بزرگ ایرانی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شبتون بخیر. از رادیو فرهنگ همچنان با افتخار همراه شما هستیم و همینک ازتون دعوت میکنم شنونده مرز عاشقی باشید.
باز نوای اربعین و کربلا میرسد، وقت سفر به سرزمین نینوا میرسد. چشمه اگر به سمت دریا برود خسته نیست، دل که به دریا بزنی راه سفر بسته نیست.
مرز عاشقی، برنامه‌ای از قدمگاه عشاق رضا سنگ علیه السلام.
اربعین آمد، اربعین آمد، اربعین آمد و شد عالم و آدم همراه. هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله.
السلام علی المغسل بدم الجراح،
سلام بر کسی که با خون زخمها شسته شد.
السلام علی الرأس المرفوع،
سلام بر سری که بالای نیزه ها رفت.
السلام علی النسوت البارزات،
سلام بر آن بانوان بیرون آمده از خیمه ها.
السلام علی المدفونین بلا اکفان،
سلام بر شهدایی که بدون کفن دفن شدند.
و سلام بر زائرانی که به خیل عظیم جاده عاشقی اربعین پیوستند.
و سلام بر راه پیمایان اربعین حسین علیه السلام که در مرز عاشقی عشق زلال به آل خدا را امضا کردند.
سلام و شب بخیر میکنم به همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیویی فرهنگ. امشب هم با ویژه برنامه مرز عاشقی در خدمت شما خوبان هستیم.
من هم سلام میکنم به شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت و مسافران سرزمین کربلا. فیروزه آدابی هستم، به اتفاق همکار استادم علی جویا با شما هستیم به مدت یک ساعت تا ساعت 22. اربعین روز بازگشت پرستوهای داغدار به کاشانه، روز رهایی از اسارتها،
روز گسستن زنجیرها،
هجرت از غربت و آوارگی.
سرکار خانم آدابی، وقتی که ارتباط قلبی برقرار میشه با آستان ربوبی و دلها روان میشه به سوی کربلا، اتفاقات بسیار ویژه‌ای رخ میده و این ریشه در فرهنگ ما داره و نشان دهنده پیوند عمیق عاطفی و اعتقادی ما به امام خوبی ها حسین ابن علی علیه السلام هست و هستن کسانی که خیلی ویژه‌تر متصل میشن.
بله.
به قدری که در خود بارگاه امام عشق تأثیر گذار میشن.
بله، ما دیشب هم آقای جویا با کسی که از مدیران کارگاه ساخت زرعی حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود و عضو هیئت امنای ساخت زرعی آقای بهرام محمد نیا صحبت کردیم.
بله.
امشب میخوایم یک بار دیگه با آقای حمید رضا آزادگان صحبت کنیم. شب اول هم فکر میکنم با آقای آزادگان صحبت کردیم.
بله، بله.
ولی امشب میخوایم ویژه تر صحبت بکنیم و از خاطرات جناب آقای آزادگان و حضور استاد فرشجیان، استاد بزرگ و فقیدمون بشنویم و ببینیم که در ساخت ذریح حرم امام حسین علیه السلام چه کارهای انجام شد، چه اتفاقاتی افتاد و چه جانفشانی هایی بود. آقای آزادگان خدمتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
آقای آزادگان سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم آدابی و جناب آقای جویا سلام و عرض تسلیت دارم به مناسبت اربعین حسینی.
درود بر شما.
در خدمت شما هستم.
درود بر شما. شب اول آقای آزادگان با تعریف های شما دلمون رو روانه حرم آقا ابا عبدالله الحسین کردیم و اینکه در ساخت ذریح امام حسین علیه السلام استاد فرشجیان با اون نگاه و نظری که داشتن و حتی با اون بعد مسافتی که داشتن، گویا در خارج از کشور بودن ولی وقتی که اسم ساخت ذریح اومده خودشون رو به ایران رسوندند شنیدیم، ولی امشب میخواییم باز هم خاطرات دیگر.
بله، خیلی مفصلتر میخواییم بشنویم. بله. از زبان شما.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. درود خدا بر روح پاک استاد فرشجیان، مرد بزرگی که در واقع همون شب اول خدمت شما عرض کردم اخلاق و منش انسانی او بسیار بسیار فراتر از هنر بین‌المللی و جهانی او بود. خدمت شما عرض کنم که بحث حضور استاد فرشجیان در قصه طراحی و ساخت ذریح امام حسین علیه السلام برمیگرده به دستور مقام معظم رهبری به هیئت امنای ساخت ذریح که فرمودن در ساخت ذریح از وجود استاد استفاده بشه و این تدبیر عالمانه‌ای که ایشون داشتن و اشرافی که بحث هنر استاد فرشجیان داشتن.
بله.
موجب شد که استاد تشریف بیارن قم. همینطور که میدونید استاد سالهاست، بیش از 40-50 سال هستش که در خارج از کشور اقامت داشتن.
همینطوره.
ولی به عشق ذریح امام حسین اومدن قم. این نکته رو من بگم، ایشون تا وقتی که زنده بودن خیلی مایل نبودن این گفته بشه، ولی امروز که دیگه رخت از جهان بربستن به نظرم جا داره که این مطلب به عنوان یک ویژگی از شخصیت استاد فرشجیان نقل بشه.
بله.
استاد برای خود بنده نقل می‌فرمودن که وقتی که بحث ساخت ذریح امام حسین رو من شنیدم که قرار انجام بشه در ایران، من 6 ماه آزگار شب و روز به درگاه خدا التماس و التجا کردم که این توفیق رو به من عنایت کنه که وارد این پروسه بشم و این توفیق رو به من بده که من طراح ذریح امام حسین باشم.
بحبه.
این ارادت امام حسین و ارادت استاد به امام حسین و عشقی که وجود داشت قطعا دو طرفه بوده، ولی میخوام براتون بگم که این معنویتی که در وجود استاد غلیان میکرد وقتی که ایشون برای روز اول تشریف آوردن در کارگاه ساخت ذریح مطهر امام حسین که ما سازه اصلی رو بنا کرده بودیم، یعنی سازه چوبی رو که زیر کار هست، چوب ساج بود که قدرتمندترین چوب دنیا هست و بر حسب نظر کارشناسان بسیار از فلزاتی که تا به حال کشف شده از نظر قدرت و ماندگاری و توانایی و استقامت بالاتر هست، وقتی که ایشون تشریف آوردن و میخواستم بسم الله کار رو بگن اول سجده شکر کردم. اینو براتون بگم، برای بینندگان، برای شنوندگان تو شاید جالب باشه. استاد هر باری که تشریف می آوردن به کارگاه سر می زدن، وقتی که یه تغییر جدیدی رو حالا بر حسب اون راهنمایی هایی کرده بودن در ذریح می دیدن، اولین کاری که می کردن به درگاه الهی سجده شکر می کردن و این خصلت ایشون برای ما بسیار درس آموز بود.
این خیلی قابل تأمله آقای آزادگان، این که یک آدم از لحاظ هنری به یک جایی برسه، به یک مقامی برسه.
بله.
که آقای جوی شما بقیه رو بگین.
بله،
که انتظار داشته باشه
خیلی بالاتر میرسه، ولی مناعت طبع ویژه‌ای پیدا میکنه، افتاده حالتر میشه.
دقیقاً. و من همینجا آقای آزادگان میخوام از دوستانم، از اونهایی که شنونده ما هستند، مخاطبان محترم و فرهیخته رادیو فرهنگ بخوام اگر در زمینه ساخت زری سوالی دارن حتما مطرح کنن از طریق 30558 و ما از شما کمک بگیریم و پاسخشون رو بدید.
من در خدمت شما هستم.
ارادتمندیم.
خواهش میکنم.
بفرمایید.
استاد وقتی که تشریف آوردن، یعنی هنری که استاد داشتن، البته در حوزه هنر استاد بنده هیچ در واقع صلاحیتی ندارم که در این مورد صحبت کنم. اساتید بزرگ هنر هستن که اینها باید بیان در مورد هنر استاد صحبت کنن. ما در این مقام هیچ جایگاهی نداریم. اما اینو میخوام براتون بگم که وقتی که ایشون کار رو شروع کردن و بسم الله کار رو گفتن، تک تک این نقوشی که بر روی زری مطهر هست، حالا ما در یک پروسه کاری داریم این کار رو انشالله مکتوب میکنیم، تک تک این نقوشی که بر روی زری مطهر هست دارای مفهومه. یعنی شما هیچ برگ و گل برگ و گلی رو در این زری نمیبینید که صرفا گل باشه. من شما وقتی که در ستونهای زری نگاه میکنید، گلهایی که بر روی ستون کشیده شده یا پنج برگن یا هشت برگن.
بله.
گلهایی که در کنار هم کشیده شده عمدتاً پنج تایی هستن. در این پنج تا گل یک گل هست که شبیه گلهای دیگر نیست، متفاوته با گلهای دیگر، که این گل مفهوم بادمه زهرا سلام الله علیها رو میرسونه.
چقدر زیبا.
گلبرگهایی که این برگهایی که به سمت بالا رفتن همه مفهوم دستانی هستش که بر دعا به سمت بالا به سمت آسمان کشیده شده. ما تصاویر و نقوشی رو بر روی سقف زری مطهر امام حسین داریم که تعابیری از زیارت نای مقدسه در اون کشیده شده. وقتی شما بر این نقوش نگاه میکنید و دقت میکنید، من از شنوندگانی که الان در کربلای معلا هستن و صدای ما رو میشنوند ازشون خواهش میکنم وقتی که مشرف میشن در کنار زری مطهر به این نکات دیگه عرض میکنم توجه کنن. این نقوش تداعیگر فرشتگانی هستش که در اطراف زری مطهر امام حسین دست بر سر گذاشته و ناله و فریاد و فغان بر آسمان بلند کردن. تمام این المان‌ها و این عناصری که در ذریح مطهر توسط دستان هنرمند استاد فرشیان کشیده شد، هر کدومش یک روزه مجسم هست. گاهی اوقات استاد می‌فرمودن که مثلا برایشون روزه بذارید. یعنی وقتی که شروع می‌کردم به طراحی خواهش می‌فرمودن، البته حالا بزرگواری می‌کردم می‌گفتن خواهش می‌کنیم، ولی برای ما فرمان بود.
بله.
وقتی که می‌خواستن کار رو شروع بکنن می‌گفتن که برایشون لوحه بذاریم. یعنی بسیاری از این نقوش رو در حالی ایشون میکشیدن که اشک بر چهرهشون جاری بود و با عمق دل این کار رو میکردن.
به 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 خوش به سعادتشون.
نقاشی میکردن سرکار خانم آدابی، واقعا ما تصور درستی نداشتیم، ولی وقتی که برامون توضیح میدادن بارها بارها از همون ابتدای کار میفرمودن که فلانی ببین، من این ذریع ساخته شده رو تو ذهنم دارم میبینم، یعنی من اون چیزی رو دارم میکشم که از قبل تو ذهنم دارم میبینم. این
مجسم میکنن دیگه.
مجسم میکنن. و این خیلی برای ما جالب بود. حتی ایشون در میانه کار برای اینکه این تداعی برای متولیان کار و اعضای هیئت امنا هم رخ بده، درخواست کردن که یک چند نفر از گچبرهای حرم حضرت معصومه سلام الله علیها رو آوردیم، ما نقشه رو گذاشتن جلوشون و با هدایت خودشون یک دهانه از زری روبروی دیوار گچبری کردن.
بله.
که ما تصورمون از اون نقوش یک شکل و شمایل در واقع سبودی پیدا بکنیم، درک درستی پیدا کنیم از اون نقوشی که روی زری بود. نکته بسیار مهم دیگری که این مرد بزرگ به ما آموزش داد، ایشون یه معامله رو با امام حسین کرده بود که به هیچ وجه حاضر نبود که در قبال زحمتی که داره اونجا میکشه ریالی نه فقط پول بگیره، بلکه هزینه های جانبی که احتمال میدادن برای حضورشون در قم انجام شده رو چند برابر به صندوق خدمت شما هستم که تبرعاتی که در نذوراتی که در کنار زری بود میریختم.
آقای آزادگان، ما شنیدیم، حالا من نمیدونم کجا خوندم یا از زبان چه کسی شنیدم، که اون سال 93 اگه اشتباه نکنم، 10-11 سال پیش. بله.
91 کار نصب زری تمام.
91. حالا ببینید 13-14 سال پیش.
بله.
ایشون دستمزدشون 1 میلیارد تومان بوده. ولی این رو گویا طی چکی که بهشون دادن انداختن توی اون چک، رو انداختن توی زری، درسته؟
نه این یه شایعه بود که اون موقع درست شد. اینا براتون میگم خوب شد.
خب اینو من شنیده بودم اینو.
خیلی بله. خوب شد که مطرح کردید.
تو فضای مجازی این شایعه شد. یه روزم ایشون به من زنگ زدن، گله کردن که چرا این حرفا زده شد. ببینید ایشون اصلا نه قیمتی برای کارشون تعیین کردن و نه اجازه دادن که هیئت امنا در مورد قیمت و دستمزد با ایشون صحبت کنه. اینو بدون هیچ درنگی وقتی که احساس کردن در یک مقطعی هیئت امنا میخواد در این مورد صحبت کنه، بستن راه رو و به شدت مقابله کردن. حالا یه فیلمی هم در تلویزیون هست، مصاحبه کردن با یکی از عزیزان در تلویزیون، اونجا میگن از امام حسین من پول بگیرم. یعنی ایشون وقتی میمدن اینجا مثلا برای اولین بار که اومدن، دو هفته در قم حضور داشتن، به من فرمودن براشون مسواک تهیه کردم، خمیر دندون تهیه کردم، وسایل شخصی حوله تهیه کردم. وقتی که آوردن تا ریال آخر اون چیزایی که من براشون خریده بودم پولشو به من دادن برای کارگاه زری. یا مثلا اگر میخواستن از قم برن تهران، ایشون مثلا میومدن پرواز از آمریکا تا ایران هزینه های بسیار زیادی داشت اون موقع. ایشون هر دو ماه سه ماه خودشونو ملزم میدونستن، با اینکه سنشون هم زیاد بود، 80 سال سنشون بود، با این کهولت سن از آمریکا میومدن ایران برای نظارت و سرکشی، هزینه های رفت آمدشون سرسام‌آور بود، ولی اجازه ندادن ما در این خصوص اصلا حرفی بزنیم. براتون جالبه که اگر یک شب مثلا هیئت امنا مهمان میکرد ایشون
بله.
در یک جایی مثلا دوره همه یه جلسه بود که منتهی میشد مثلا به سفره شام یا نهار،
بله
چون مقید بودن میومدن محاسبه میکردن اون هزینه که بابت شام و نهارشون شده و اون پول رو بر میگردوندن به زری.
خوش به سعادتشون.
این خیلی عجیب بود این رفتار برای ما.
خب آقای آزادگان، این رفتار استاد بزرگ، استاد فقید فرجیان، میتونه یک الگو باشه برای هنرمندان دیگه. یعنی هنرمندان منتظر نباشند که کسی بیاد ازشون خواهش کنه یا دنبالشون باشه، بیان هنر خودشون رو در اختیار بگذارن، حالا در هر زمینه ای هست، به خصوص در همین زمینه هایی که استاد فرجیان کار کردن، یعنی ساختن ذریح آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام یک افتخار بزرگی.
بله، بله.
نصیب کسی نمیشه، جایگاهشون بهشت باشه استاد فرشیان،
هم افتخار و هم روزی بزرگی است که بله. نصیب هنرمندان میشه. من این نکته رو من میخوام سرکار خانم آدابی، جناب آقای آزادگان بزرگوار، میخوام عرض بکنم. حالا همکارم اشاره کردند، هر عزیزی، هر هنرمندی که در طراحی المانهای جاودانه آسمانی حرم امام عاشقان نقش آفرینی کرده، قطعا مرتبتی بسیار متعالی نزد خداوند پیدا کرده و خیلی از هنرمندان هم شاید به واسطه همین مناعت طبع که ریا نشه جلو نیان.
بله.
خب ولی برای به هر حال نشر ارزش ها و ارائه ارزش ها هممون باید به میدان بیایم، به ویژه هنرمندانی که دستی براتش دارن و میتونن در این حوزه نقش آفرینی بکنند.
همینطوری که میفرمایید جناب آقای جویا، ببینید استاد فرشیان یک روحیه بسیار منیع و طبعی داشتن. من بارها شد که میفرمودم با هم بریم حرم حضرت. البته بهتون میگم ایشون اگر حتی 10 روزم در قم میمون، هر روز زیارتشون ترک نمیشد. یه وقتی من توفیق داشتم در جوارش مشرف میشدم به حرم حضرت معصومه برای زیارت. خب وقتی که مردم ایشون رو میشناختن که بالاخره استاد فرشیان هست، در این زیارت میومدن با ایشون سلام علیک میکردن، زیارتشون رو قطع میکردن، ولی ایشون بسیار بزرگوارانه باشون صحبت میکرد، حال احوال میکرد. یه روز من ایشون گفتم که استاد خب شما هم بیاد مثل بعضی از هنرمندا که از این عینکای دودی بزرگ میزنن یا مثلا یه جوری رفتار میکنن که مردم نشناسنشون، مثلا مزاحم وقتشون نشن و اینها، این کار رو بکنید. ایشون با تغییر به من برگشت گفت چرا بیا تو میزنی، این مردم من رو به این مقام رسوندن، به این جایگاه رسوندن، حالا من بیام برای مردم یه کاری کنم که مردم منو نشناسن. خیلی با تغییر گفت دیگه این حرف از تو نشنوم، این مردم من رو به این جایگاه رسوندن. اگر من جایگاهی دارم در دنیا که حالا خودشون میگفتن من هیچی نیستم، ولی اگرم برفرض یه جایی اسم من برده میشه، این محصول لطف این مردم بوده که به من رو فرشیان کردن، بلو من کسی نیستم. این طور برخورد میکردن. موقع غذا خوردن تو کارگاه اگر بود، بالاخره ما اونجا کارگر قلمزن داشتیم، در حوزه‌های مختلف کارگر داشتیم، هم سفره کارگران بودن، به هیچ وجه اجازه نمیدادن مثلا ما برای ایشون یه جای جداگانه، یک سفره جداگانه، به هیچ وجه همون سفره ای که برای کارگران ایشون میرفتن میشستن کنار کارگران، کافی بود یه کارگری از ایشون یه درخواستی بکنه که مثلا استاد من یه همچین مشکلی دارم. ایشون به من سریع میگفتش که برم این این فردی که مسئول متولی این کار است رو پیدا کن، شمارهشو بگی به من بده. من شمارهشو خود ایشون زنگ میزد به اون فرد، وای فلانی من فرشیان هستم، تو کارگاه ذریح امام حسین یه کارگری هست به نام فلانی، یه مشکلی داره که به دست شما حل میشه، من از شما خواهش میکنم که مشکل این آقا رو رفع کنید.
این همه خضوع تواضع، این هم با این بزرگی و با این نشان
روح زلال این استاد،
بله با بله. این مقامی که استاد فرشیان داشتن، این یعنی واقعا باید یک الگو باشه برای همه ما آقای آزادگان.
همینطوره که میفرمایید. حالا امیدوارم که هنرمندانی که حالا در عرصه‌های مختلف هنری دارن زحمت میکشن، بالاخره جایگاهی دارن در بین مردم، این رو الگو قرار بدن.
حتما باید الگو قرار بدن. بله هممون.
بله همینطوره دیگه. ما نسبت به مردم باید احساس خضوع بکنیم در هر پست و مقامی که هستن.
این جمله خیلی جمله قشنگی بوده که گفتن استاد فرشیان، که مردم منو به اینجا رسوندن. یعنی الان من چرا باید برای مردم عینک دودی بزنم یا خودم رو مخفی کنم؟ این خیلی مهمه و این خیلی قابل تأمله. آقای آزادگان، ما اگر فرصت بشه بازم شبهای آینده سعی میکنیم با شما و سایر عزیزانی که در ساخت ذریح مقدس آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام دستی داشتن صحبت بکنیم. این خیلی برای مردم جالبه. خیلی خیلی پیامک برامون رسیده، تشکر کردن. سوالاتی رو هم که دوستان داشتن من در قالب سوالات خودم مطرح کردم، از شما پرسیدم. سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. متشکرم از وقتی که به بنده حقی دادید.
ارادتمندم.
موفق باشید و پیروز.
خیلی ممنون و متشکرم استاد.
یا علی قربان.
درود بر شما. شب شما بخیر. خدا نگهدار شما.
اجمم عوض حال زیارت لن مولا بینرسن کل دنیانی قسمت لکر و معلانی یا حسین تا دردی مگل دبا ای لب و اربعین منی زائر کربلا جان معات گوشنی مرفد و فدا حسین 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 زینب جندی باشتا بارم قبرن استر قلبی یارم دیدی تان کردم آش دیدی تان کردم دیدی تان کردم آش دیدی تان کردم کارداش دلاندم سلری گریان حسرتن او دیدامی گلدیم گان کرب و بلای جنشم مهمان یا حسین جان ای شه مشرقین افل غم زینبی ای من نور دادر گیش آمیده جلمد یا حسین 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 حسین
آقای من حسین 40 روز است که رفته و 40 روز است که زینب بدون حسین سر کرده، ما با پای دل آمدیم تا به آقا بگوییم.
به نازم آن که دائم گفتگوی کربلا دارد،
دلی چون جابرن در جستجوی کربلا دارد.
به یاد کاروان اربعین با گریه میگوید،
همی بوسم خاکی را که بوی کربلا دارد. با ویژه برنامه مرز عاشقی از شبکه رادیویی فرهنگ با افتخار در خدمت شما خوبان هستیم و امیدوارم که تا این لحظه ثانیه های اربعینی شما به نیکی گذشته باشه و بهترین دریافت ها رو از این لحظه ها کرده باشید.
دوستان عزیز، ما منتظر شما هستیم تا ساعت 22. اگر سوالی درباره بازسازی عتبات دارید یا پیشنهادی و یا ذوقی دارید در این زمینه که بخواید حرفی رو به ما بگید یا حرف دلی، از طریق 220-485-220-58-800 و از طریق 30558 شماره پیامک ما میتونید با ما در میون بگذارید.
چه خوشان که موسم اربعین برسد به موکب واپسین، به زیارت شه ملک دین تو رسیده‌ای که رسیده‌ای. چه خبر ز خیل پیاده ها، ز دعای هر شب جاده ها، که خدا کند شب عمر ما برسد به وصل سپیده‌ای.
آقای جویا، از مرزهای متفاوتی زائران اربعین، زائران آقای امام حسین علیه السلام و حضرت عباس علیه السلام مشرف میشن به کربلای معلا، به نجف اشرف و در کنار بارگاه امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام قرار میگیرن. در بین این مرزها مرز مهران پرترددتر از مرزهای دیگه هست، ضمن اینکه خب البته ما دیشب هم با دوستانمون در مرز باشماق در استان کردستان شهر مریوان هم صحبت کردیم. آقای محمدی هم گفتن که امروز ضمن اینکه هوا خنک بود در این مرز، ولی خب این مرز بسیار پرتردد بود. مرز خسروی، مرز چذابه، مرز شلمچه، همه اینها مرزهایی هستند برای رسیدن به آقامون سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام.
بله، اونها که میرن کربلا خوشا به حالشون. بله. اونهایی هم که زیارت کردن برگشتن و الان هم موج بازگشت خیلی شدت بیشتری پیدا کرده.
بله،
خوشا به حال اون عزیزانی که مشرف شدن به زیارت کربلا. اما میخوام از اون عزیزانی بگم که مشغول خادمی هستن در درگاه های مرزی.
بله،
تو یکی از سالهایی که من حضور داشتم در مرز مهران،
بله،
ساعت 2 بامداد رفتم به پایانه بین المللی مرز مهران. شما اونجا آدمهای مختلفی رو میبینید، فارغ از مناسب دنیوی در جاده عاشقی خدمت میکنن، اصلا کاری ندارن که توی دنیا چی کارن، چه مسندی دارن، چه مقامی دارن، چه پستی دارن. من شخصی رو دیدم که برای خودش یک بروبیایی داشت.
بله.
شخصی رو دیدم که بروبیایی داشت. ساعت 2:30 شب چه به نظر شما چیکار میکرد توی
چه میکرد؟
پایانه مرز مهران. باور کنید جارو گرفته بود دستش و غبار گرد راه زائران آقا ابا عبدالله رو